پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. برنامه‌ای که در پیش رو داریم یک ساعت از در جریان است. تازه‌ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. از سفر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن هم میشنوید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف افغانستان که تلفات را هم سبب شدند. گزارش‌ها و مطالب دیگه هم داریم. برنامه‌های هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. و اما پیش از همه این مطالب و گزارش ها سرویس خبری این ساعت را بشنوین که با خبرهای افغانستان آغاز میشه.
سلام و روزتان بخیر. فرشانه داستم با اخبار این ساعت از رادیو آزادی. نخست سرخط چند خبر. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان 7 تن جان باخته است. در نتیجه انفجار ماین در هلمند 4 تن پلیس جراحت برداشته است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که یک سرباز آنان روز گذشته کشته شده است. و در اخبار جهان میشنوید لوئیس آرنوال ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان پاکستانی در عقب بمبگذاری ناکام میدان تایمز شهر نیویورک بودند. مشروع اخبار. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در پل خمری مرکز ولایت بغلان 7 تن جان باخته و 13 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل این رویداد شب گذشته به وقوع پیوسته و باعث تخریب شدن ده ها منزل مسکونی و کانال های آبرسانی شده است و شاهراه پل خمری و مزار شریف نیز مسدود گردیده است. اما مقامات دولتی میگویند تا زمانی که سروی انجام نگردد تعداد تلفات را تایید نمی نمایند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 4 تن از سربازان پلیس جراحت برداشتند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در این حادثه 2 تن از سربازان دیگر جراحت برداشته است. در خبر آمده است که موتر رنجر نیروهای پلیس در این رویداد نیز تخریب گردیده است. در همین حال مقامات محلی در هلمند تایید کردند که روز گذشته در نتیجه چندین رخداد در این ولایت و شمول غیر نظامیان 11 تن از افراد دیگر کشته و زخمی شد. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که یک سرباز آنان ناوقت روز گذشته کشته شده است. در یک اعلامیه که از قرارگاه نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در جنوب افغانستان در نتیجه یک حمله مخالفین مسلح جان داده است. در مورد هویت این سرباز و محل دقیق رویداد توضیحات داده نشده است. در جنوب افغانستان بیشتر نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی حضور دارند که در برابر فعالیت‌های رو به افزایش تروریستی می‌جنگند. یک هیئت پارلمان ترکیه که سرگرم دیدار از افغانستان است گفته است که ترکیه با کمک‌های خود در عرصه‌های مختلف برای افغانستان ادامه می‌دهد. این هیئت به رهبری مراد جان رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه با وزیر خارجه افغانستان و شمار دیگری از مقامات دولتی افغان دیدار کرده است. این هیئت پارلمان ترکیه گفته است که ادامه مبارزه با تروریسم و همچنان به عرصه‌های مختلف و پروژه‌های بازسازی در این کشور از اولویت‌های اساسی حکومت ترکیه است. قرار است این هیئت با مقامات شورای ملی افغانستان نیز دیدار کند. ترکیه یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که در کنار کمک‌های اقتصادی صدها سرباز در ولایت میدان وردگ نیز دارد که در چهارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت فعالیت می‌کنند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 60 افغانی، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 45 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 553 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم بعد از یک وقفه تقدیم می نماید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. لوئیس آرنوال ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان پاکستانی در عقب بمبگذاری ناکام در میدان تایم نیویورک بودند. هریک هولدر در برنامه به نام این هفته تلویزیون ABC گفت در حال حاضر شواهد در دست داریم که نشان میدهند طالبان پاکستانی در عقب این حمله نافرجام بودند.
Pakistani Taliban has directed this plot. We know that they helped facilitate it.
طالبان پاکستانی این دسیسه را رهبری کردند. میدانیم که آنها برای این پلان زمینه‌سازی کردند. میدانیم که در رهبری آن کمک کردند و بالای این هم شک داریم که شواهد تازه کمک مالی طالبان پاکستانی با این طرح را ثابت سازند. آنها به طور پنهانی در این قضیه دخیل بودند. لویس رنوال امریکا گفت شواهد در دست نیست که نشان دهنده حکومت نشان دهد که حکومت پاکستان از قصد فیصل شهزاد برای این حمله آگاه بوده است. فیصل شهزاد امریکایی پاکستانی الاصل است که پس از یک بمبگذاری ناکام در ایالات متحده امریکا بازداشت شد. از عباس جعفری دولت آبادی رئیس سارنوالی تهران نقل قول شده که مقامات ایرانی 80 جوان را که شامل پسران و دختران می شوند بازداشت کردند. دولت آبادی گفته است این افراد به خاطر آنچه که او آن را رفتار غیر اخلاقی خواند بازداشت شدند. گفته می شود این جوانان در یک کنسرت غیر قانونی اشتراک کرده بودند. آژانس خبری ایسنای ایران گزارش داد که پلیس مبارزه با فساد اخلاقی پیش از برگزاری کنسرت در این باره اطلاعات را به دست آورده بود و در جریان کنسرت وارد محل شده پسران و دختران را بازداشت کرد. از قول دولت آبادی گزارش شده که این جوانان لباسهای نامناسب به تن داشتند. از موجودیت الکل نیز در این کنسرت گزارش شده است. بعد از ماها بنبست سیاسی گفتگوی غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین دوباره آغاز شده است. دور اول مذاکرات پایان یافته و ایالات متحده تایید کرده است که جورج میچل نماینده خاص این کشور برای شرق میانه دوباره به منطقه برخواهد گشت. ایالات متحده آمریکا به هر دو طرف هشدار داده است که به تلاش‌های صلح آسیب نرسانند و با این موضوع مسئولانه برخورد کنند. در همین حال یک مشاور رهبر فلسطین گفته است اسرائیل با رد تعهداتش مبنی بر توقف شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس و ایالات متحده را به چالش می کشد. وزیران مالیه 16 کشور عضو اتحادیه اروپا که پول مشترک یورو استفاده می کنند شام یک شنبه در بروکسل در مورد جزئیات تشکیل یک صندوق اضطراری پول مشترک با موجودیت 750 میلیارد یورو به توافق رسیدند. مقامات صبح امروز بعد از مذاکرات وزرای مالیه در بروکسل گفتند که مطابق این پلان کمیسیون اروپایی قرار است 60 میلیارد یورو تهیه کند. 16 کشور عضو یورو 16 کشور عوضه یورو 440 میلیارد را برای برهوده گرفتن و صندوق بین‌المللی پول قول داده است که 250 میلیارد را بپردازد. اولی ران کمیسار امور اقتصادی و پول اتحادیه اروپا گفت طرح تشکیل صندوق مشترک نشان دهنده تصمیم راسخ اتحادیه اروپا برای تقویت یورو است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قرار است امروز سفرش را به سوریه و ترکیه آغاز کند. مدودف در دمشق با رئیس جمهور سوریه بشار الاسد ملاقات خواهد کرد. یک دستیار رئیس جمهور روسیه گفت مذاکرات این دو رئیس جمهور روی تجارت و همکاری های اقتصادی و نظامی و همچنان دورنمای مذاکرات شرق میانه تمرکز دارد. رئیس جمهور روسیه شام سه‌شنبه سوریه را به قصد انقره ترک کرده و در آنجا با رهبران ترکیه ملاقات خواهد کرد. مقامات روسیه میگویند شمار تلفاتش ناشی از دو انفجار گاز میتان در یکی از بزرگترین معدن زغال سنگ روسیه به 30 کشته رسیده است. وزیر حالات اضطراری روسیه گفت سرنوشت باقی مانده 60 کارگر و عمله دیگر که تا هنوز در زیر زمینی معدن زغال سنگ در منطقه سایبریا واقع در 3000 کیلومتری شرق مسکو گیر مانده‌اند معلوم نیست. انفجارهایی که در فاصله 2 ساعت شام روز شنبه رخ داد، تعدادی از کارگران و عمله نجات اردو در زیر زمینی این معدن گیر ماندن. در حدود 300 کارگر این معدن پس از انفجار موفق به فرار شدند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 11:09 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت رئیس جمهور افغانستان امروز به واشنگتن می رسد. هیئت به رهبری رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سفرش به کابل را پایان داد. گزارش ها می رسانند که در مسوده طرح صلح در افغانستان برای رهبران طالبان تبعید در یک کشور دیگر پیشنهاد شده است. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های بغلان و فاریاب باز هم خانه های مردم را ویران ساخت.
ما خودم در اوج بودم و لحظه ای که سیلاب جاری شده بود از عمود دره ای که سیل آمده بود فریاد و غالمغال و چیق و فریاد صداش به گوش مردم میرسید اما هیچ کس به کمک کسی رفته نمیتونست.
در امتداد لحظات همین ساعت برنامه در امتداد لحظه ها را به شما داریم و در برنامه هوای تازه هم گپ ها و سخنهای شنیدنی.
اصلا هدف از اینا یه است که دو هدف دارن، یکی شهرت یکی پول. خط نمافل روسی باشه و پول به دست بیارن و شهرت در بین جامعه پیدا بکنن که ما یک هنرمند هستم، در حالی که هنرمند شدن کار ساده نیست.
گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. یازده و ده دقیقه با وقت افغانستان است. بار دیگر ما امید مرزبان به شما سلام میرسانم و شما را به شنیدنی برنامه یک ساعت از رادیو آزادی دعوت میکنم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای بازدید 4 روزه از آمریکا روز یکشنبه راهی واشنگتن شد. رئیس جمهور افغانستان در این سفر با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هیلری کلینتون وزیر خارجه آن کشور، رابرت گیتس وزیر دفاع آن کشور ملاقات میکند. جزئیات بیشتر را در مصاحبه تلفنی از اکبر ایازی رئیس عمومی رادیو آزادی پرسیدم که همین اکنون در واشنگتن است و همین سفر رئیس جمهور کرزی را از نزدیک تعقیب میکند.
اونا قرار است که به وقت افغانستان دوشنبه شب واشنگتن برسه و روز چهارشنبه بعد از ظهر و صبحش برای رئیس جمهور اوباما در مورد مسائل دو جانبه دو کشور صحبت بکنند.
چنانچه خبر دارد اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در روابط بین کابل و واشنگتن اخیراً تشنج ایجاد کرد. آیا در دیدار دو رهبر روی این تنش‌ها و کشش‌ها هم صحبت خواهد شد؟
بله، تا جایی که گفته میشه موضوع اصل بحث روابط دو کشور که در اواخر به نسبت اظهاراتی که جمهور رئیس کرزی در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری کرده بود و گفته بود که کشورهای خارجی در اینجا دست داشتن و این باعث وخیم شدن روابط دو حکومت‌های دو کشور شد. امیدواری است که در این سفر هر دو طرف بتانه اختلافات یا مشکلی که در قسمت روابط موجود است او را از بین ببره و حل کنه و به نتیجه گیری برسه. یکی از اهداف دیگه این سفر آقای کرزی به امریکا است که اگر بتانن که با حکومت امریکا در مورد پیشنهادی که افغانستان داره در مورد در نمودن یک جرگه که بتانه با در این جرگه مورد صحبت با طالبا به یک نتیجه برسه و امیدوار است آقای کرزی که بتانه به حکومت امریکا قناعت بده که در این مذاکرات موافقه کنه با مذاکرات یا اگر مستقیم یا غیر مستقیم اشتراک کنه.
بله، شماره از تحلیلگرا این سفر رئیس جمهور کرزی را مهمتر از سفرهای قبلیش با واشنگتن خواندن. اهمیت خاصی این سفر در چی هست؟
اهمیت خاصش مثل قبلا گفتم ایست که روابط دو کشور که اینها یک دوتا متحد جنگ علیه مبارزه علیه تروریسم است، با یک سلسله اختلافات در مورد روابط شد موجود است و اینا کوشش دارن که این اختلافات حل بکنن و دیگه ای که هدف مشترکی که او تروریسم بود به شکل از اشکال که او خط سیر چیره و بارزی مشترکشان پس مشترکن با هم برابر بسازن و در این مورد به یک نتیجه برسن. از این خاطر اهمیت از این سفر زیاد است که دو جانب بتانه به یک نتیجه برسن که چطور بتانه با طالبا مذاکره بکنن.
اکبر ایازی رئیس عمومی رادیو آزادی بود که از واشنگتن در رابطه با سفر رئیس جمهور کرزی گزارش میداد. رادیو آزادی سفر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن را از نزدیک تعقیب میکنه و گزارش ها و مطالب تازه در همین مورد را به زودترین فرصت با شما هم در میان میگذاره. با رادیو آزادی باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را می شنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های بغلان و فاریاب باز هم خانه های مردم را ویران کرده و تعداد را هلاک کرده است. نخست از ولایت فاریاب رحمت الله رها گزارش دارد در مورد همین تلفات و ویرانی هایی که سیلاب ها سبب شدند.
تعداد قربانیان سیلاب ها در ولایت فاریاب تا حال به 27 نفر رسیده است. والی فاریاب گفته است که در کنار تلفات انسانی، صدها منزل رهایشی، باغ و زمین های زراعتی نیز تخریب شده و همچنان توزیع کمک ها نیز برای آسیب دیدگان جریان دارد. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها. سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف ولایت فاریاب تلفات و خسارات هنگفتی را به اهالی وارد آورده است. برخی از باشندگان فاریاب طی تماس های تلفنی میگویند بارش باران های شدید در مناطقشان هنوز ادامه داشته و مردم بیرون از خانه های خیش با تشویش و نگرانی زندگی خود را به سر میبرند. استاد محمد سلیم عباسی، یک تن از باشندگان ولسوالی گرزیوان فاریاب، در زمینه میگوید
سیلاب تقریبا فیض میشید اما در یک قسمت گرزون از بین رفته، منطقه دندره که برات نزدیک کویستان است، مرد کویستان نزدیک است و بازار گراکی که تا دکان ها را از بین برده. دیگر منطقه که ایکاوس میگن اون منطقه هم بسیار سیلاب تخریب کرده، یعنی چرسی منطقه که سرازیر شده بسیار آب زیاد در منطقه های پایین سرایت کرده. دیدابی سه تت جرد زمین با محصولاتش سیلاب ها از بین برده و برقه های آبی از بین رفته، سرک ها بروی اوترها مسدود شده، مردم با مشکلات گرفتار است. مردم به این فکر است که ما چطور بکنیم، اولی همان در اولیا نواهاش ریخته، گلاش ریخته، همه مردم با دشتار دمزم باران جریان داره، مردم بخی پریشان است. دیگه تصویری واقعیش که نمیاد که مردم به تشویش داد که اگر ادامه پیدا بکنه شاید ما هیچ چیز بدست گرفته نتانیم. از دولت امیدوار هستیم که مشکل مردم دستگی نماید.
در همین حال عبدالحق شفق ولی فاریاب در مورد آمار تلفات و خسارات سیلاب ها این گونه معلوماتی را می نماید. در همین حال عبدالحق شفق ولی فاریاب در مورد آمار تلفات و خسارات سیلاب ها برای رادیو آزادی این گونه معلوماتی را می نماید.
تعداد تلفات انسانی ما مجموعا فعلا 27 نفر است که در بینشان 23 نفر از ولسوالی پشتونکود است، یک نفر از گرزوان است، ولسوالی گرزوان، یک نفر از ولسوالی قرماج و دو نفر از ولسوالی دولت آباد و بینشان 9 تا خانم هستند، یک طفل است و 17 نفر هم مردان. مجموعا فعلا 2082 خانه تخریب شده در سطح ولایت فاریاب.
آقای شفق همچنان میگوید آنها توانستند که یک مقدار کمک های اولیه را برای آسیب دیدگان در برخی از مناطق توزیع نمایند.
خوشبختانه ما به خاطر مسائل احتیاطی که همیشه این مسائل پیشبین هستیم، در یک مقدار مواد ذخیره، مواد پوشاکی و خوراکی، یعنی غذایی و غیر غذایی، ما خود ما ذخیره داشتیم. تا به حال ما برای 150 فامیل در ولسوالی دولت آباد کمک رساندیم مواد غذایی، 31 فامیل هم در عرباقصای ولسوالی پشتونکود توزیع شده برشان، 50 فامیل هم در خوازگ ولسوالی پشتونکود از طریق هوا برشان که مربوطی سیلاب اولی بود انتقال دادیم. یعنی تمام جاهایی که راه رفت آمد از طریق زمین وجود داشته، امروز برشان بعد از سروی کمک‌ها رساندیم.
از سوی دیگر دکتر ادراک، رئیس کمیته ملی آمادگی مبارزه با حوادث که جهت رسانیدن کمک‌های اضطراری به فاریاب آمده است، میگوید آنها در تلاش هستند تا کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی را در ساحات آسیب دیده برسانند.
قدم اول مواد غذایی و غیر غذایی است. قدم دوم حاجل به خاطر از اینکه مواد غذایی غیر غذایی رسانده شد پاک شدن راه هاست. در پریج به پاکاری جوی و بند انهار است که وقت کشت و زراعت است. بعدن در قسمت غمخوری برای شهدای از این حادث است. بعد از او تخریب خانه هایی که صورت گرفته توسط مؤسسات امرال متحد، ساختن شلتر و یا نقاط همین انتقال دادن و بعضی قراجات میشه جابجا شدن باشه. یه دوایاتی کاری وجود داره که البته از نظر صحت وزارت محترم صحت عام مسئولیت داره، از نظر پاکاری وزارت فایده ما و انکشاف دیهات داره و همچنان یک مقدار پول اضطراری برای ولایت فاریاب ارسال شده تا توسط از او با بعضی مسائل اضطراری خود پیش بره.
به گفته آقای ادراک تا حال بیش از 10000 خانه به کلی تخریب و در حدود 20000 منزل نیمه تخریب و در مجموع 120 تن از اهالی در حوادث سیلاب ها در کشور جانهای خود را از دست دادند.
گزارش بود از تلفات ناشی از سیلاب های اخیر در ولایت فاریاب. شام گذشته در ولایت بغلان هم سیلاب ها سرازیر شد که بر اساس گزارش های تازه شماری از راه های مواصلاتی بغلان تا حال هم مسدود است. سیلاب های دیشام تعداد را هم هلاک کرده و شماری از منازل را هم ویران ساخته است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
باز هم سیلاب بخش های از ولایت بغلان را در هم کوبید و جان چندین تن از جمله زنان و کودکان را گرفت. هرچند رقم دقیق تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب که شام یک شنبه عمدتاً در قسمت‌های از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان سرازیر شد معلوم نیست، ولی شاهدان عینی حدس می‌زنند که شاید ده ها خانه منهدم و دهاتن کشته و زخمی شده باشند.
من حبیب رحمان نمی‌دونم، یک تن از باشندگان شهر پلخمری هستم. جریان سیلاب از قرار بوده که ساعت 7:20 دقیقه امشب سیلاب بسیار زیاد خطرناک در منطقه تلاشی شهر پلخمری جاری شد. من خودم در اوج بودم، معمول از اینکه سیلاب جاری شده بود ازمو دره که سیل آمده بود فریاد و غالمغال و چیق و فریاد صداش به گوش مردم می‌رسید، اما هیچ کس به کمک کسی رفتن نمی‌دونست. این طرف جریان سیلاب راه را قطع کرده بود و تعداد زیاد طفلا و سیاسرا و مردما به طرف کوه فرار می‌کردند. تعداد خانه‌ها احتمال داره که بیشتر از 300 یا 400 خانه کاملا تخریب شده باشه و تا جایی که ما دیدیم فعلا 2 کشته بوده و 10 زخمی. تعداد 10-20 نفر هم مفقود الاثر است و احتمال داره که ارقام کشته‌ها و زخمی‌ها تا صبح زیاد بوده.
وای چشم دیدش را از جریان حادثه که چگونه مردم زیادی بی خانمان شده و محتاج کمک بودند چنین بیان میکند.
تعداد زیاد مردمی که پشت طفلش میگشت، که پشت خانمش میگشت، که پشت مردش میگشت، هر کس به هر طرف میدویدن و کس به کمکشان نمیرسید. اونها و طفلا و اطفال و سیاسرا تر بودن و در گوشه استاد بودن و اینا تقاضای کمک میکردن که یک جای سرپناهی باشه که ما در اونجا انتقال پیدا کنیم، اما دوجا کسی نبود که برای از او کمک بکنن. حالت بسیار بد بود، من نمیتونم که حالت را قصه بکنم.
این سیلاب در حال در اینجا چون این حالتی را به وجود آورد که درست 3 شب قبل نیز سیلاب بزرگتر از این تمامی ولسوالی های ولایت بغلان از جمله شهر پلخمری را کوبید و جان دهاتن را گرفت و خسارات زیادی را بر مردم وارد کرد. طبق راپورهای اولیه سیلاب امشب قریه های چرماب بالا و پایین ولسوالی دهنه غوری را نیز گرفت و خسارات زیادی را بر مردم وارد کرد. گفته می شود سیلاب های امسال و زیان های ناشی از آن در ولایت بغلان کم سابقه بوده و این ولایت در ظرف ده ها سال شاهد چنین سیلاب ها و تلفات و خسارات سنگین از این ناحیه نبوده است.
از مناطق دیگر افغانستان هم گزارش ها در مورد سرازیر شدن سیلاب ها رسیده است. رادیو آزادی کوشش میکنه که تازه ترین خبرها در رابطه با این سیلاب ها و خسارات را که سیلاب ها با مردم وارد کرده به شما گزارش های تازه داشته باشه. همواره با رادیو آزادی باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. گزارش ها می رسانند که در مسوده طرح صلح در افغانستان برای رهبران طالبان تبعید در یک کشور دیگر پیشنهاد شده است. جزئیات بیشتر را مقیم نایب دارد.
حکومت افغانستان این طرح پیشنهادی صلح را که یک بخش مهم آن پیشنهاد تبعید شدن رهبران طالبان در یک کشور دیگر است، در حال ترتیب داده است که در چند هفته آینده جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار می شود. آشتی و مصالحه با طالبان مسلح یکی از بحث‌های مهم این جرگه می باشد و همچنان بر اساس گزارش رویترز پلان صلح با طالبان یک جزء مهم موضوع ملاقات رئیس جمهور اوباما و حامد کرزی را در واشنگتن تشکیل می دهد. به نوشته آژانس خبری رویترز در مسوده پیشنهادی صلح حکومت افغانستان آمده است که افغانان دیگر از جنگ خسته شدند و اشک‌های زیاد ریختند. در این طرح همچنان گفته شده است که برای تامین ثبات در این کشور طالبان باید زندگی صلح‌آمیزشان را اثر گیرند و آشتی کنند. در مسوده پیشنهادی صلح حکومت افغانستان برای تامین امنیت رهبران طالبان شرایط پیشنهاد شده تا بر اساس آن نام‌های آنها از فهرست سیای ملل متحد حذف می‌گردد، آنها روابط خود را از القاعده قطع می‌کنند، امنیت آنها تامین می‌شود و در پایان برای آنها امکانات زندگی در تبعید در یک کشور دیگر مساعد می‌گردد. در مسوده پیشنهادی جزئیات در مورد کشور سوم ذکر نگردیده، اما امکان دارد منظور عربستان سعودی باشد، زیرا این کشور یک بار میزبان صلح مخالفین و حکومت افغانستان بوده است. در حالی که هزاران عسکر اضافی ایالات متحده آمریکا به افغانستان اعزام گردیده و هزاران تن دیگر در راه رسیدن به آنجا می باشند، بر اساس گزارش ها واشنگتن در رابطه با پلان صلح حامد کرزی به احتیاط صحبت کرده می گوید توقع پیشرفت در این مورد پیش از وقت است. مقامات حکومت افغانستان قبل از این هم در مورد پلان گفتگوی صلح با طالبان صحبت کرده و گفته بودند این پلان روی برگشت جنگجویان طالب گروه های کوچک و قماندانان محلی آنها به زندگی عادی متمرکز بود. در کنفرانسی که در اوایل امسال در مورد افغانستان در لندن برگزار شده بود، کشورهای کمک کننده 160 میلیون دلار را به این برنامه سال تعهد نمودند. در نظر است که در مورد این پلان در کنفرانسی که به ادامه کنفرانس لندن در کابل برگزار می شود بحث و مذاکره صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:25 به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها خواهد آمد. اکنون برشنا نظری شماره از مطالب چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنه.
روزنامه اراده با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا، برخلاف نظراتی که در مورد استقبال رئیس جمهور کرزی در سفر به امریکا صورت خواهد گرفت، با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که رئیس جمهور کرزی با استقبال سرد روبرو خواهد شد. روزنامه در مورد آمادگی ها به هدف راه اندازی انتخابات ولسی جرگه افغانستان نیز تبصره کرده و مشکلات این راستا را مورد بحث و بررسی قرار داده است. روزنامه در جای دیگری از فساد اداری یادآوری نموده و خواستار رسیدگی جدی به این مشکل شده است. روزنامه انیس با اشاره به سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده، مقاله تازه نوشته شده آقای کرزی را به نشر رسانده که در آن به مسئله همکاری‌های آمریکا با افغانستان سخن زده شده و در آن آمده است که این کشور از کمک‌های آمریکا سپاسگزار است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد جنگ‌های طالبان و تبلیغات آنان در این راستا تبصره کرده و گفته است که طالبان بیشتر به حربه تبلیغاتی پناه بردند. تقویت روند فساد اداری در افغانستان و حکم تازه رئیس جمهور کرزی در این مورد از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله شماره امروز خود در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا تبصره کرده و پرسیده است که آمریکایی‌ها به رئیس جمهور کرزی چه خواهند گفت. مقاله نویس در ادامه گفته است مسائل مختلفی از جمله مسئله هماهنگی در مبارزه با تروریسم از موضوعاتی است که باید بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. روزنامه گزارش هم از وضعیت امنیتی در ولایت شمال افغانستان به نشر رسانده و به نقل از عطا محمد نور والی بلخ نوشته است که ولایت‌های شمال این کشور با تهدیدهای مخالفین مواجه خواهد شد. ادامه جنگ‌ها و تأثیرات روانی آن بر زندگی اطفال افغانستان از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه باختر نیز در مورد سفر هیئت بلندپایه افغانی به آمریکا مطلب را به نشر رسانده و گفته است که اوباما که برنده کشتی نرم با رئیس جمهور کرزی بود حالا احتیاط میکند. روزنامه در جای دیگر بخشی از اعلامیه طالبان مسلح را در خصوص عملیات نظامی در این کشور به نشر رسانده و گفته است که این گروه بیشتر به ترور و انداختن وحشت تمرکز کرده است. باختر گزارش مفصلی هم از سیلاب‌ها در افغانستان و خسارات و تلفات ناشی از آن به نشر رسانده و از کمیته حالات اضطراری انتقاد کرده است که برای آسیب دیدگان کمک های درست نرسانده است. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد به روابط افغانستان با ایالات متحده تمرکز کرده و گفته است که روابط استراتژیک این دو کشور در موثریت مبارزه با تروریسم نقش سازنده ای دارد. اما اسلام امیدها و آرزوهای افغان ها را از سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا منعکس کرده است. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز نیز در مورد سفر رئیس جمهور به ایالات متحده تبصره کرده و گفته است که وی باید با مقامات آمریکایی بیشتر در مورد پروسه آوردن صلح و ثبات به افغانستان، تلفات افراد ملکی و غیره مسائل مهم بحث و صحبت کند. مقاله نویس در ادامه گفته است که افغانستان و آمریکا فرصت تازه‌ای می‌یابند که در مورد تقویت بهتر روابطشان بیشتر گفتگو کنند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین. امیدوارستم قلم و کاغذ گرفته همین اکنون نامه این قشنگ برای ما بنویسین و با آدرس های پست باکس رادیو آزادی بفرستین. ما هم کوشش میکنیم که این پیام ها و سخن ها و گفتنی هایی که در نامه های شما گنجانیده شده اینا را در برنامه های رادیو آزادی در فرصت های مناسب به خوانش بگیریم و به گوش دیگر شنونده های رادیو آزادی هم برسانیم. شما همچنان میتونین بر ما ایمیل بفرستین. آدرس ایمیل ما روی صفحه اینترنت رادیو آزادی است و آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. اکنون ساعت 11:30 به وقت افغانستان است. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. مقیم نایب فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در اثر سرازیر شدن سیلاب در پل خمری مرکز ولایت بغلان 7 تن به هلاکت رسیده و 13 تن دیگر مجروح شدند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند یک سرباز آنان ناوقت روز گذشته کشته شده است. یک هیئت پارلمان ترکیه که سرگرم دیدار از افغانستان است گفته است که ترکیه با کمک‌های خود در عرصه‌های مختلف برای افغانستان ادامه می‌دهد. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 4 تن از سربازان پلیس جراحت برداشتند. لوی سرنوال ایالات متحده امریکا میگوید طالبان پاکستانی در عقب بمبگذاری ناکام در میدان تایم نیویورک بوده است. گزارش ها از عراق آقی از آنند که در حملات اماهنگ شده در اطراف شهر بغداد که هدف آنها پلیس و پرسنل نظامی بود 9 تن کشته و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. از رئیس سارنوالی تهران نقل قول شده که مقامات ایرانی 80 جوان را که شامل پسران و دختران می شوند بازداشت کردند. بعد از ماها بنبست سیاسی گفتگوی غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین دوباره آغاز شده است. وزرای مالیه 16 کشور عضو اتحادیه اروپا که پول مشترک یورو استفاده میکنند شام یکشنبه در بروکسل در مورد جزئیات تشکیل یک صندوق اضطراری پول مشترک با موجودیت 750 میلیارد یورو به توافق رسیدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قرار است امروز سفرش را به سوریه و ترکیه آغاز کند. مقامات روسیه میگن شمار تلفات ناشی از دو انفجار گاز میتان در یکی از بزرگترین معدن زغال سنگ روسیه به 30 کشته رسیده است. و حزب محافظه‌کار بریتانیا اعلان کرد که روز یکشنبه مذاکرات سازنده ای را با حزب لیبرال دموکرات داشته ولی هنوز نتیجه از این مذاکرات حاصل نشده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. اکنون هم برنامه هوای تازه که به تعقیب آن در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو میکنم صحتمند باشین و برنامه را تا آخر بشنوید. گزارش اول برنامه یفتی هوای تازه پیرامون علت رو آوردن عده زیادی از جوانان به هنر آوازخوانی است که به تعقیب او گزارش مقایسه‌ای در مورد آداب و نزاکت های استفاده از موبایل در افغانستان و کشورهای پیشرفته جهان تهیه کردیم. آهنگ هفته را هم در آخر برنامه فراموش نکنین. با برنامه هوای تازه باشید. جوانان گرامی، موسیقی در افغانستان با فراز و فرودهای همراه بوده، گاه به اوج ترقی رسیده و آوازخوانان چون استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد مهوش، احمد ظاهر، ظاهر ویدا، خانم پروین و دیگران در خود پرورده و گاه سیر نزولی خود پیموده و از لحاظ کیفی در جا ایستاده. در اواخر چهره های جدید در بخش موسیقی و آوازخوانی روی صحنه ظاهر شدند که آهنگایشان از طریق رسانه های صوتی و تصویری پخش میکنند. سوال ای است که آزادی ها برای هنرمندان برای موسیقی معاصر از لحاظ کیفی مفید است یا نه؟ آیا با بازار آمدن صدها هنرمند با آوازخانه جوان میتونه به موسیقی افغانی هویت تازه ببخشه و یا ای که هر سایه موسیقی به آشفته بازار ما بدل گردیده که هر کس دلش خواست آهنگ بسرایه و یا تنها به خاطر کسب شهرت و پول به هنر آوازخانی رو بیاره؟ از آقای محمد احسان مسئول بخش تولید موسیقی رادیو تلویزیونی ملی و عضو کمیسیون ارزیابی گروه‌های هنری در افغانستان می‌شنویم.
اصلا هدف از اینا این است که دو هدف دارن، یکی شهرت یکی پول. فقط معافل روسی باشه و پول به دست بیارن و شهرت در بین جامعه پیدا بکنن که من یک هنرمند هستم، در حالی که هنرمند شدن کار ساده نیست، یک عمر بسیار طولانی میخواد، تعلیم میخواد، آداب میخواد. جوانایی که به هنر روی میارن باید هنر آکادمیک یاد بگیرن، ریاضتش بکشن که تا و بتونن یک موسیقی درست ارزه بکنن. و در آخر یک تصمیم است که یک شورای عالی موسیقی جور شود، یک مکتب موسیقی که استادا چی در بخش شرقی و چی در غربی از خارج خواسته شود و آکادمیک موسیقی رو برای مردم یاد. شما ببینید در دنیای خارج ال میوزیک تراپی رواج است، مثلا توسط موسیقی تداوی میکنن. مثلا ابن سینا رو در زمانی که انستیزی نبود توسط موسیقی مریض انستیزی میداد، خاطر کو یک آرامش خاطر او موسیقی آرامش می باشه کو داخل سر و لای باشه.
از جمع آهنگایی که جوانان تازه کار اجرا می کنن، یک تعداد کمی از آنها به شهرت می رسن که یکی از او جوانا گودرز آزای آوازخانه تازه کار است که نظر به شوق و علاقه که به هنر آوازخانی داشت رو به ایونه را آورده و او تا اکنون دو آهنگ به زبانهای دری و پشتو به نشر رسانده.
دل گرفت و دل نداد، گل بدادم گل نداد، بودم دانه دانه وفا، چی کنم حاصل نداد، چی کنم.
گودرزازای اکثر اوقات شعر هم می سرایه و کوشش می کنه که دردهای دل خود در قالب شعر در آورده و به هنر خود یعنی آوازخانی جان بیشتر بده. ای که چطور به هنر آوازخانی رو آورده و نزد کیها درس موسیقی را آموخته از زبان خودش میشنویم.
ما علاقه قبلی نداشتم و هیچ فکر نمیکردم که ما، یعنی در طفولیت که ما کلان شما موسیقی، وقتی که ما جامعه خودم میدیدم فامیل خودا که کس علاقه ندارم، دیگه تصادف به ای که موسیقی هایی که امروز مانده نیستن جاویدان هستن اما را شنیدیم و تشویق شدیم و از طفولیت که شعر می نوشتم و شعرهای دری هم نوشتیم، شعر گفتن هم میتونه، خب یک چیزی که درد دلم بود اما او مرا تشویق کرده که به موسیقی آمده. موسیقی را پیش استاد های مختلف که از جمله از ما اول پیش استاد منان در اتحادی جوانان می باشه، استاد ممتاز، استاد اکبری اهل خرابات هستند. این چند استاد بود که بسیار کم کم امروز از کار کردیم و مو زحمات کم کم از یا با ما یک عالم به حساب کار پنداشته میشه که ما یک عالم که تزوه کار کرد.
سمرارا تگران دی دیر مهربان دی، سمرارا تگران دی دیر مهربان دی، کلا چرا گوری نازول کبی، کلا قاتلان شوشتل کبی، یا پیغلے یا پیغلے ستا دوے سترگے، قرآنی دیورا نئی کبھی مڑے سترگے، قرآنی دیورا نئی کبھی مڑے سترگے.
زازا یقیده داره که هنر نباید در گرو پول و شهرت گذاشت.
من میخوام که آهنگای مارکتی و مارکتینگ بخونم، چیزی هست که هنرمند رو از بین بره. ما باختر مادیات نبرآمدیم، کس که به مادیات بره او دیگر نصیحت قبول نمیکنه، او خودش باید پیسه پیدا کنه، پول پیدا کنه. کس که میخواد که طرف معنویات بره باید اشعار خوب انتخاب کنه، کمپوز خوب انتخاب کنه و یک سبک مشخصی به خود داشته باشه که با امو شنیدن آغاز آهنگ امو شنونده بفهمه که کی هست. اتنا باشه که رای کسی دیگره بخاطر هر کسی از خود اگر را داره آغاز شده و انجام شده دیگر یک کسی دیگر نمیتونه که رای کسی دیگره بگیره. آیمی آهنگا به تلویزیون انشالله نشر خواهد شد، بیلیندا شاید خواهد بودن و همکاریشان را میخواهیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، تا چند سال پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد که تلفن همراه یا موبایل به این گستردگی در دسترس اکثر مردم افغانستان قرار بگیره. دوایل موبایل وسیله ارتباطی قیمتبهایی بود، اما با تأسیس شرکت‌های مخابراتی خصوصی این وسیله عام شد و با نرخ ارزان دستیاب گردید. در حالی که موبایل یک وسیله ارتباطی پیشرفته است و در جهان غرب از او به طریق درستش استفاده میشه، اما در افغانستان برخی از جوانان از او استفاده سو میکنن. شاید همه روزه شما در جای کار، بازار، خانه، رنگتون یا زنگای مختلف موبایل مشنوین. برخی از این زنگا خوب و ملایم هستن، اما برخی از اونا چنان مخرش و اذیت کننده است که آدم عصبانی میسازه. بعضی ها موزیک دلخراش با صدای بلند در موبایلشان عیار میکنن، مانند موزیکای شاد هندی، غربی و یا افغانی که اطرافیان خود اذیت میکنن بدون ای که خودشان بدانن. حمیدالله یکی از این جوانایی است که خوش داره زنگ موبایل خود از موزیکای شاد و مطابق مود روز انتخاب کنه.
نه، خودم خوش دارم که در موبایل زنگای شاد خوش کنم بانم، به خاطر که روی آدم شاد میکنه زنگای شاد. همین قسم که هر چیز مود داره زنگ موبایل مال مود داره. یک چند وقت یک آهنگ موزیک میسازن، یک چند وقت دیگه آهنگ موزیک میشن. من خودم زیادتر یا هندی میمونم یا افغانی یا عربی. فعلا موزیک قطغنی در موبایلم کسی نیست.
استفاده از موبایل مانند هر تکنولوژی تازه، فرهنگ خاص خود به وجود میاره. در کشورهای پیشرفته کمتر کس پیدا خواهد شد که در موبایل بلند صحبت کنه. اما برخی از جوانان در افغانستان نه تنها در اماکن عمومی، بلکه در شفاخانه ها و مجالس رسمی با صدای بلند صحبت میکنن که باعث آزار اطرافیان و سلب آسایش دیگران میشه. مریم فارغ التحصیل صنف 12 لیسه زرغونه چشم دیده داره که از زبان خودش میشنویم.
دم یک روز امرا با دوستا، چون یک محفل دوستا بود و جا رفته بودیم و در اونجا امرا با دوستای خود گرم صحبت بودیم که دفعتن به یکی از دوستای ما یک زنگ اومد که می صدای تلفنش بسیار بلند بود و به همگی اذیت کرد، یعنی تمامگی خاموش شد و دیگه به یک سوی بسیار به یک قسم بعد تلفن صحبت میکرد، یعنی بسیار بلند، تویی که ما هم خاموش شدیم تویی که او صدای خود پخش کنه و دیگه ای که باید تلفنای خود یک زنگ بسیار عادی و یک زنگ ساده انتخاب کنند که به دیگر اذیت نکنه.
در کشورهای پیشرفته کس پیدا نمیشه که با موبایل دیگرا را آزار بده. اما در کشورهای روبه انکشاف مانند افغانستان هنوز هم برخی ها نزاکت و آداب استفاده از موبایل مراعات نمیکنن و با آزار دیگران میپردازن و حق و ناحق یکی را مورد آزار زنگای مکرر خود قرار میدن. احمد باشنده قلعه زمان خان در ارتباط به این گونه زنگا که او هم زمانی به این مشکل دچار بود میگه.
یک کسی بود بسیار در تلفن مرا آزار میداد، اذیت میکرد. من زیاد اذیت شدیم، آزار دادین مرا، حتی سیم کارت خودم میسو انداختیم. چندین بار مرا آزار دادیم مردم، دلم رو بخی سیاه شده از تلفن.
فکر میشه استفاده از موبایل که یک وسیله سودمند ارتباطی است تنها به خریدن آن خلاصن نمیشه، بلکه آداب و نزاکتهایی هم داره که صاحبش او را باید مراعات کنه. عبدالجلیل محصل پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در این رابطه میگه.
جوانه باید که از تلفن به طور درست استفاده بکنن. تلفن به خاطر نیست که مزاحم همشیرهای ما شویم، مزاحم از دوستهای ما شویم. تلفن خاص به خاطر افهام و تفهیم و رفع مشکلات است. این بسیار کار بد است، این بسیار نفعه چی است که ما مثلا مسکال میتیم، کسی مزاحمت میکنیم، یا زنگ میزنیم وقت نا وقت. فایده اش چی؟ سود آدم چی میگیره؟ هیچ سودی ندارم غیر که خود آدم بسیار ضعیف نشان بده، آدم بسیار پست و کم فطرت نشان بده. دیگه هیچ فایده و مفاد هیچ نداره. برعکس تلفن می بسیار باشه که آهسته برای یک گوشه تلفن رو که صحبت خود خلاص بکنه و بسیار صدای آرام. اگر یک جوان بجا میشینه، بجا میخیزه و بجا وقت خود صرف میکنه در کارهای بیهوده و ارزه، این بسیار به آیندهش بسیار ضرر و نقص داره. باز دو زمان افسوس هیچ به درد نمیخوره.
عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. و در ای هفته تواب آرش برای ما میخونه.
شنیدم که باز برگشتی، تاج سر گشتی و باغ صبر ما سمر گشتی. شنیدم چو شه سوار آمدی، ناقرار آمدی، برای ختم انتظار آمدی. شنیدم سازها تمام تک نوازها تو را سرودن ای نهایت نیازها. سرود نو نو نو، صدای نو نو نو، و خانه می آید هوای نو نو نو. تاج سر گشتی و باغ صبر ما سمر گشتی. شنیدم چو شه سوار آمدی، ناقرار آمدی، برای ختم انتظار آمدی.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین با ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما را به یاد داشته باشین. صندوق پستی 1471 کابل، افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
شنیدم ستاره ها فتاده پیش پای تو، فرشته ها فرشته ها گشوده پر برای تو. تو جان پروازی چنان که به به به، زبان پروازی چنان که به به به. شنیدم
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری. سلام دوستان ارجمند، در برنامه امروز به ارتباط دو آلای قدیمی که توسط افغانها ساخته و استفاده می شود معلومات می دهیم. اولی چوت نام دارد که به حساب به کار می رود و دیگرش مندف یا آلای ندافی است. این گزارش ها به صورت جداگانه تقدیم می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که سلیمان احمدی با فوزی نوری آن را تقدیم می کنند.
شنوندگان عزیز، چوت یک آله قدیمی برای حساب است که از یک چوکات، سیم و دانه های چوبی ساخته می شود. چوت 100 دانه دارد که در سیم ها به مقدار معین انداخته می شود که توسط همین دانه ها محاسبه صورت می گیرد. سید قاسم هاشمی، دکاندار مندوی شهر کابل، می گوید چوت ساخته دست رومیان است که پس از آن در افغانستان، هندوستان، پاکستان، آسیای میانه و حتی روسیه مورد استفاده قرار گرفت. وای در زم در مورد ساختن چوت و شیوه استفاده از آن معلومات می دهد.
یک ماشین حساب وطنکی است که سابقه ازی از کشور روم آمده در افغانستان هم جوارایش ازی استفاده میشه. این کس از چوب ساخته شده، چوکاتش هم از چوب ساخته شده، بعدا امرو ازی حساب میشه. بسیار ساده است، کسی که بخواد که این را حساب کنه امرو ازی اول ضرب زبانی کنه. چرا یگانه چیزی که برای دکاندار بسیار فکر ذهنش به حساب کارش آماده میسازه، چرا ضرب زبانی میشه؟ اول شما حساب خود میگیره ضرب زبانی میکنه، بعدن دایی چرت میندازه حساب خود.
مگر معلم عبدالوحید حکیم و طبیب یونانی این نظر را درست نمیداند و میگوید
چوت از ما میگیم که در مصر بود، بعد از خلفای راشدین وقتی که مصر امپراتوریای روم و ایتالیا اینجا داخل میشن، تمام صنعت اسلام از بین میبرن و کتابها را همه چیزها را میبرن، باز میارن اینا را در روم میسازن. اصلا این در اسلام به وجود آمده در و در مصر است که مثل یک چهارچوکات چوب ساخته میشه و در داخلش یک مورهای بسیار کوچک کوچک از چوب که در اون زمان هم ساخته شده اعداد ماندن، از طریق از نظر اعداد از 10 از 1 شروع میکنن تا هست. و همی ارقام بنی تعداد دانه ها حساب میکردن در داخل می چوکات. فرزن یکیش مثال یک لکه میداد، یا در خانه دو می آمدن مثالی که در دوره 2000 می گرفتن، مثل که اعداد که امروز ارقام حساب میکنن. در خانه 3 یا در خانه 4 یا در خانه 10 خانه داشت، یکن دهن صدن هزارن ده هزارن صد هزارن میلیون ها.
سید قاسم هاشمی میگوید که در سابق از چود در مکاتب نیز استفاده میشد.
سابقه از این ماشین حساب به شکل در مکاتب در کتاب‌های ریاضی چاپ می‌کردند و وزارت معارف استادایی که در مکاتب بود برای شاگردا از این ریاضی را تشریح می‌کردند. مثلا می‌گفتند که اگر عدد 270 از 270 ما 50 شه که بره چند میمونه؟ 120. اگر 25 سر 120 جمع کنیم چند میشه؟ مثلا 145. کتاب میشه، امکانش هست که تخریش شود، ولی که نیه که اصلا به ذهن خود اول دیرم منفی میکنی، بعدن از این کم میکنی.
بعضی از دکانداران میگویند که در چوت عمل تفریق و تقسیم جا داده نشده است و تنها عمل جمع و ضرب با آن ممکن است. اما معلم عبدالوحید این گپا را رد کرده میگوید
هم میتونیم که دری اعداد هم منفی کنیم، هم جمع کنیم و هم تقسیم کنیم. تقسیم وزیر ما شروع میکنیم از تعداد فقط فرض مثال یک 10000 داریم، بالای 3 نفر یا 4 نفر تقسیم میکنیم، اعداد 10 رو میگیریم، اعداد 3 رو میگیریم، دیسی تقسیمش میکنیم، خودش معلوم میشه و بعد سایتون کار میکنه، خودش معلوم میشه تا بالا.
حاجی نیاز یکی از دکانداران دیگر شهر کابل درباره اینکه چود در کدام مناطق افغانستان ساخته میشود معلومات داده میگوید
چوب تخته میشه در اندخوی نجارهش هست، غیر اندخوی دیگه جایم تخته نمیشه، خارجی هم تخته میشه، خرد کلان داره، بعد از کلان هم تخته میشه، از خارجی هم آمده، در ترکمنستان خارجی آمده، طرف تاجیکستان یا افغانستان هم یک در کلان رقم شم جور میشه، خرد رقم شم جور میشه. ما که یک خرد بچه بودیم میلیم کار امجام میدادن، خرد یکی دغدن میگه، دغدن دانه خرد است، دغدن است، در اونجا در وطن ما مردم جور میشه. در ولایت هر ولایت دم خود کابل هم سابق بود، دمی هر منطقه بود، در مزار است، در پل خمری است، اینجا بعض مردم اینجا پرامش کردن و نو برامده گره امجام در درفت رید.
زمانی که ماشین حساب برقی وجود نداشت، دکانداران، تاجران و مردم عام از چوت استفاده می کردند. البته امروز هم استفاده از چوت کم و بیش رواج دارد. عبدالظهور دکاندار جاده آسمایی شهر کابل علت این را که چرا با موجودیت ماشین حساب باز هم از چوت برای حساب استفاده می کند می گوید
ای چوت است که در حدود 60 سال یا 50 سال پیش ماشین نبود و می صورت می چوت بود، معلوم یا زبانکی حساب میکرد یا چوت. این از اینکه ما یاد نداریم در ماشین در می کار کردیم در می خوب دقیق میفهمیم. به نظر من مشکل نیست، کسایی که مثلا ماشین یاد داره در پیشرفتگی است هیچ قطعا در حساب نمیکنه. در می چند سال که شد موبایل برام ماشین برام آمده است، این پرتو شده است.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، مندف یا آلای ندافی شاید وسیله آشنای باشد، اما چون این آلای قدیمی پنبه‌تکانی نسبت به ماشین ها پنبه را خوبتر می تکاند، بی جانیست که درباره اش معلومات را تقدیم کنیم.
نظف کرده
اندازه بلندی مندف یا آلایه ندافی به 2.5 متر می رسد. مندف یک آلایه دستی است که معمولاً از چوب توت و شیشم ساخته می شود. عوام با مندف دانده سم می گویند. ندافان این آله را در گردن می اندازند و کوچه به کوچه می روند و برای خود مشتری می پانند و هر کس ضرورت به پنبه تکانی داشت او را به خانه می برد و پنبه های توشک، لحاف و بالشتشان را می تکاند. احمد شا که آله ندافی را برگردن آویخته و این کسب را پیشه پدری خود می داند می گوید که این آله از هندوستان به افغانستان آمده است و درباره ساختن مندف و این که به چی تعداد نداف در شهر کابل کار می کند نیز معلومات می دهد.
این چوب درازش که از کمان است، این را به نام زه میگن. این تارش است که با توسط زمین پخته تکانده میشه. روده گسپند است، اینش که از کوبه است، با امرای ازی زده میشه. با مصر همی تار زده میشه که پخته تیت میشه. این چوب است که قطع از این چوب توشک موشک جور میشه. این چوبش که چوب بید است، غلکش بانک سگادی است. این قبضش که از چوب شیشم است. امیالی هم خود ازی است، 120 سال 130 سال هم شاید گذشته باشه. امیال فیلنگ از کاکا و کاکا بابا کلان و مونده میراست. صدای ازی از هندوستان است. 100 نفر بیشتر است.
داندس یا کمان پخته تکانی یک آله بسیار ساده است که در سابق نجارها از آن زیاد می ساختند. باز هم احمد شاه درباره این آله ندافی معلومات می دهد.
همین جال فیلن هم بسیاری نجارهایی را ساخته نمیتونه تا که اگه هم نجار میسفید یا قدیمی نباشه و سر کار ازی پیش برده نمیتونه. به این مردم کلگی ضرورت داره. به حساب پشم و قالین پخته، پختم تکانده میشه، پشمم تکانده میشه. این را وزم میکنیم، چنگک غایچه غلک شده دیوال اوزان میکنیم، این قد کوبش استفاده میکنیم، در سر تار میزنیم، پخته تیب میشه. روزانه دیگه این کار شکار از دیگه برابر شد 1500-2000 میشه اگه نشدهش کار به طرف مایه عمالی است.
مردم میگویند پنبرا ندافان با آلیه ندافیه که دارن خوبتر و بهتر میتکنند، در حالی که ماشین پنبرا میسوزاند تکو پاره میکند. اما محیدین که ماشین پنبه تکنی دارد این سخنان را قبول نمیکند و میگوید
نمیسوزاند بچی بسوزاند یا 3-4 دفعه که پرتوری قیچی میکنه کندوکش میکنه با یک دفعه 2 دفعه دیویج میکنه یک لحر روپا ماشین میخره او تو که بسوزاند او رو بچی خریده.
نظر به تجربه که پخته فروشان دارند میگویند که پخته نو در داندس خوب تکانده می شود، مگر پخته کهنه را ماشین پخته خوبتر می تکند چرا که تکاندن آن مشکل است. امام‌الدین یک تن از دکانداران ماشین پخته میگوید پخته که در ماشین تکانده شود خیلی ارزان تمام می شود، در حالی که ندافان از یک سیر پخته 100 افغانی و یا قیمتر از آن می گیرند.
به خاطر از اینکه چون اگر پخته کنه باشد نداف تکاندش نمیتونه. او ماشین که از هر از یاد داره ماشین سهی میتکاندش. ماشین ها دیگه از یک سیر فعلا بعضی ها نرخ ها فرق میکنه، بعض جای 40 روپه میگیره، بعض جای 50 میگیره، بعض جای 30 روپه میگیره. چون ایجا شار از عمومی است، ایجا ارزان تر میگیرن، ایجا 30 روپه میگیرن، دیگه اطراف های کابل 40 روپه 50 روپه میگیرن.
ناگفته نماند که بیشتر مردم افغانستان پنبه خانه هایشان را در اوایل بهار و ایام عید و نوروز به ندافان می دهند تا آن را با آلیه ندافی یا داندس بتکانند تا لحاف و توشکشان نرم و خشک و سبک شود.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید.
لاته گل سترگه گونه لاته گل خنداد گل غاشت گل شنده گلونه ناست گل لداد گل مخت گل سترگه گلونه لاته گل خنداد گل